تا 20 سال دیگر تهران دیگر جای زندگی نیست. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مزلات محیط زیستی در 20 سال آینده سکونت در تهران و بخش‌های مهمی از ایران را تهدید می‌کند. سید علی پور طباطبایی 20 سال قبل در سالهای ابتدایی دهه 80 اگر کسی درباره بحران‌های محیط زیستی آینده ایران و تبدیل شدن آن به دغدغه روزانه مردم سخن می‌گفت، احتمالاً به او می‌خندیدند. کشور در شرایط خوب اقتصادی و سیاسی به سر می‌برد و کمتر کسی فکر می‌کرد که دو دهه بعد محیط زیست به دغدغه روزانه مردم و دولت مردان تبدیل خواهد شد. خیال همه آن چنان از وضعیت محیط زیستی کشور راحت بود که حتی در سند چشم‌انداز 20 ساله‌ای که سال آینده موعد تحقق آن است، تنها یک بار به محیط زیست اشاره شد و در آن یک ارجاع نیز تنها ایران بهره‌مند است. محیط زیست مطلوب دانسته شده بدون اینکه به لوازم دیگر آن اشاره شود. امروز اما با گذشت 20 سال از تصویب سند چشم‌انداز 20 ساله، در حالی که ایران با مزلات مختلف محیط زیستی روبرو است، نیم نگاهی به وضعیت آینده نه تنها مضحک جلوه نمی کند، بلکه برای جلوگیری از اتفاقات مشابهی که 20 سال قبل قابل پیشبینی و پیشگیری بودند ضروری به نظر می رسد. تغییرات اقلیمی، خطر آشکار و واضح، همچنان که سخن گفتن از نگرانی‌های محیط زیستی در 20 سال قبل خنده‌دار به نظر می‌رسید، ابراز نگرانی درباره تغییرات اقلیمی نیز در آن زمان تنها سوژه فیلم‌های علمی تخیلی و آخرالزمانی بود. تغییرات اقلیمی به طور خلاصه به مجموعه اتفاقاتی اطلاق می‌شود که به سبب افزایش دمای کره زمین اتفاق می‌افتد. استفاده انسان از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ برای توسعه تمدن خود آنچنان اثرات عمیقی ایجاد کرده که زیست انسانی در آینده نزدیک به خطر خواهد افتاد. سوخت‌های فسیلی در کنار آلودگی‌های دیگری که به وجود می‌آورند، گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسید کربن را آزاد کرده و این گازها سبب حبس گرما در جو زمین می‌شوند و در نتیجه دمای کلی سیاره ما افزایش می‌یابد. در گذشته ذهنیت ما بر این بود که تغییرات اقلیمی بلایی است که بر سر همسایه‌ها می‌آید و ما از آن مسئول هستیم، اما واقعیت چیز دیگری است. اثر تغییرات اقلیمی بر ایران. مهمترین تأثیر تغییرات اقلیمی بر ایران که هم اکنون نیز قابل لمس است، افزایش دما و کاهش بارش است. دکتر غلامرضا سبزبابایی، استادیار محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان در این باره میگوید: مطالعات نشان می‌دهد که به نسبت سال 1950 میلادی به طور متوسط دمای میانگین کشور حدود 1.5 درجه افزایش پیدا کرده است و در کنار آن متوسط میزان بارش حدود 45 میلی‌متر کمتر شده است. لذا برای کشورمان کاهش آب‌های زیرزمینی را انتظار داریم که اتفاق افتاده است و به دنبال آن فرونشست را خواهیم داشت و کاهش برف در مناطق کوهستانی که از سال 1950 تا حال حاضر در حال رخ دادن است. بدین ترتیب مناطق خشک ایران خشک‌تر می‌شوند و دسترسی به منابع آبی کمتر و کمتر می‌شود. این موضوع سبب جابجایی تدریجی جمعیت به سمت مناطق سرسبزتر می شود. امری که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم و ساکنان برخوردار شهرهای جنوبی و مرکزی در حال خریدن ملک و ساختمانسازی در نوار شمالی ایران هستند و جنگل‌های شمال هر روز بیش از گذشته در حال آب رفتن و تبدیل شدن به زمین‌های مسکونی است. تنها راهکار مقابله با تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده همراهی با موج جهانی کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای است. این یعنی باید از میزان استفاده کشور از سوخت‌های فسیلی کم کرد و همزمان صنایع تولید کننده گازهای گلخانه‌ای با تغییرات فناوری جلوی انتشار این گازها را در حد توان بگیرند. راه حلی که نوشتن آن راحت به نظر می‌رسد، اما اجرای آن حتی در مخیله دولت مردان امروز به سبب بحران‌های فعلی نمی‌گنجد. تهران دیگر قابل سکونت نخواهد بود. نخستین تصویری که از 20 سال بعد کلان شهر تهران در صورت ادامه روند فعلی آلودگی هوا به ذهن می‌رسد، تردد مردم با ماسک‌های صنعتی در شهری با آسمان نیمه تاریکی به سبب آلودگی سنگین هوا است. اگر تهران در 20 سال قبل بیش از 2/3 روزهای سال را با هوای پاکی قابل قبول می‌گذراند، اما در حال حاضر شمار روزهای این چنین در پایتخت ایران به یک ماه کامل نمی‌رسد. به ویژه در نیمه دوم سال به سبب پدیده وارونگی هوا تقریبا روزی با هوای قابل قبول وجود ندارد. این وضعیت در 20 سال آینده با ادامه روند فعلی افزایش عوامل آلاینده هوا در تهران و سایر شهرهای ایران به فاجعه ختم خواهد شد و شهرهایی که به سبب مشکل آب و افزایش دما با مخاطرات جدی روبرو شدند، با وجود آلودگی شدید اکثراً قابل اسکنت نخواهند بود. عامل اصلی آلودگی هوای تهران، آنطور که معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور گفته است، وسایل نقلیه متحرک است. صدیقه ترابی در نشست خبری که 24 دیماه 1403 برگزار شد، در این باره گفت 59% آلودگی هوای تهران متعلق به منابع متحرک است و 41% نیز به منابع ثابت اختصاص دارد. در کل کشور نیز آنطور که احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفته است، 24 میلیون ناوگان آلوده کننده محیط زیست وجود دارد که اعم از ماشین و موتورسیکلت است. چون این منابع عظیم تولید کننده آلودگی هوا در سالهای آینده به افزایش آلاینده‌ها کمک شایانی کرده و در میان مدت اثرات عمیقی بر محیط زیست می‌گذارند. برقی کردن تهاجمی خودروها و از رده خارج کردن سریع خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و آلاینده هوا، راهکاری اجباری برای کاستن از منابع آلاینده هوا در تهران و دیگر شهرهای ایران است. اما چنین کاری به اراده جدی و منابع مالی زیاد و مداخله مقتدرانه حاکمیت نیاز دارد که به دلایل مختلف انجام آن بعید به نظر می‌رسد. با این حال در سال‌های آینده همراه با افزایش شدید آلودگی هوای کلان شهرها، احتمال وضع ممنوعیت برای تردد خودروهای فرسوده و فاقد استانداردهای جدید دور از ذهن نیست. آب، چالش فعلی و بحران آینده. در تمامی سناریوهای محیط زیستی آینده ایران، آب نقش مهمی را ایفا می‌کند. کشور ایران به طور عمده دچار مشکل کم‌آبی است. دلایل اصلی بحران آب در ایران به طور خلاصه شامل کمبود بارندگی، مدیریت نادرست منابع آبی، افزایش جمعیت در مناطق خشک و ایجاد کانون‌های جمعیتی بدون توجه به مشکل تامین آب، هدر رفت آب در بخش‌های کشاورزی و خانگی و عامل مهم تغییرات اقلیمی است. با اغماز می‌توان گفت اکنون ایران در وضعیت چالش‌آبی به سر می‌برد، هرچند که در اصل باید گفت وضعیت به بحران تامین آب تبدیل شده است. بحرانی که نه تنها بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته، بلکه بر امنیت غذایی و تامین انرژی نیز اثرگذار بوده است. مشکل تامین آب در آینده نزدیک سبب ایجاد بحران‌های داخلی نیز خواهد شد، موضوعی که در چند استان کشور هم اکنون نیز جریان دارد. از یک طرف صنایع مصرف کننده ی آب در مناطق مرکزی کشور نیازمند مقادیر عظیم آب هستند و منابع آبی خود را مانند ذوب‌آهن اصفهان مصرف کردند و از طرف دیگر شهرهایی که آب آنها برای مصرف مناطق دچار کم‌آبی در حال انتقال است یا در آینده انتقال می‌یابد، خود با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت در سالهای آینده تشدید خواهد شد و شاهد بحران‌های شدیدتری از آنچه در خوش شدن زاینده رود دیده شد خواهیم بود. از دلایل بحران فعلی آب در ایران، هدر رفته آب در کشاورزی است. به گفته وزارت نیرو 90% آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود. در کشورهای دیگر دنیا نیز وضعیتی مشابه برقرار است، اما با یک فرق اساسی و آن این است که بخش عمده‌ای از مصرف آب سایر کشورها از منابع تجدیدپذیر صورت می گیرد. منابعی مانند آبهای سطحی یا آبهایی که مجدد پس از استفاده شرب یا صنعتی تصفیه شده و مورد استفاده واقع می شوند. این هدر رفتن از کشت انواع آب بر محصولات در مناطقی که فاقد آب لازم هستند مجزا است و اگر کشاورزان تغییر الگوی کشت یا حتی منع از کشاورزی را قبول نکنند، در سالهای آینده آب برای شرب نیز نخواهند داشت. به عنوان مثال، کشاورزان منطقه لنجان اصفهان به کشت برنج عادت کردند، اما امروز نیز آب لازم برای کشت این محصول آببر وجود ندارد. کشاورزان اما به قدمت چند ده سال کشت برنج در این منطقه اشاره کرده و حاضر به تغییر الگوی کشاورزی به محصولات کمتر آببر و قابل کشت با فناوری‌های نوین که آورده مالی بهتری نیز دارند نیستند. از اثرات ملموس بحران آب در کشور که عمدتاً به سبب برداشت نامناسب و بیش از حد از منابع زیرزمینی و سطحی پدید آمده، خشک شدن دریاچه ارومیه است. این دریاچه در دهه‌های اخیر به سبب افزایش برداشت از منابع اطراف آن برای کاشت محصولات کمارزش اما آببر دچار کاهش ورودی شد. البته عوامل دیگری مانند ایجاد جاده در آن و کاهش بارش نیز در خشک شدن آن مؤثر بوده است. بحرانی که از خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی خواهد شد، استانهای همجوار آن را در بر خواهد گرفت و بر اشتغال و کیفیت زندگی و کیفیت هوای این استانها تأثیرات جدی خواهد گذاشت. حتی امروز نیز برای هر اقدامی در جهت کاستن از اثرات کمبود آب در ایران دیر است و در آینده نزدیک و زودتر از 20 سال آینده شاهد عواقب جدی آن خواهیم بود. کدام حیات وحش باقی می‌ماند؟ بحران‌های محیط زیستی همانطور که بر انسان اثرگذار خواهند بود، بر دیگر گونه‌های جانوری و گیاهی ساکن سیاره زمین نیز اثر می‌گذارند. در جهان به طور روزمره شاهد انقراض کامل چندین گونه جانوری یا گیاهی هستیم و ایران نیز از این مسئله مستثنا نیست. بر اساس آمارهای ارائه شده، امروز تعداد گونه‌های سمداران، قوش، میش، کل، آهو، گوزن، گورخر و از زمان تأسیس سازمان محیط زیست که آمارها را احصا کرده است، 90% کاهش یافته است. کاهش گونه‌های جانوری به شکلی است که اگر یکی از گونه‌ها حذف شود، شاهد حذف سایرین نیز خواهیم بود و تخریب زنجیره اکوسیستم اتفاق می‌افتد. این مسئله فقط شامل گونه‌های جانوری نیست و گونه‌های گیاهی نیز در معرض خطر هستند. از بین رفتن بی‌رویه مناطق جنگلی و پوشش گیاهی به دلایل انسانی یا عواملی چون خشکسالی و آتش‌سوزی در میان‌مدت اثرات عمیقی بر محیط زیست گذاشته و در بلند مدت شاهد بحران‌های غیرقابل حل خواهیم بود. عرصه‌های منابع طبیعی به سبب تغییرات اقلیمی به خودی خود مشکلات زیادی را تجربه می‌کنند و در این میان تغییر کاربری اراضی یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که حیات وحش اعم از جانوری و گیاهی را تهدید می‌کند. محیط زیست یک زنجیره به هم پیوسته است و این به هم پیوستگی سبب می شود تا بحران در هر حوزه‌ای در حوزه‌های دیگر نیز اثرگذار باشد. بحران منابع آب سبب کوچ جمعیت به مناطق سرسبز شده و این جمعیت برای تأمین عرصه‌های مناسب سکونت به تخریب و تغییر کاربری اراضی دست می‌زند. حتی با وجود مقررات سفت و سخت در این زمینه، هر سال شاهد تغییر کاربری بخش‌های زیادی از عرصه‌های طبیعی هستیم و این تغییر سبب تخریب عرصه‌های گیاهی و از بین رفتن محیط زیست جانوران می‌شود. هم‌اکنون بیش از 2400 گونه از 8000 گونه گیاهی کشور در معرض تهدید می‌باشند و از این میان نزدیک به 20 گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند. با روند فعلی در 20 سال آینده تعداد زیادی از گونه‌های حیات وحش تنها در باغ وحش‌ها یا روی صفحه نمایش تلویزیون قابل رؤیت خواهند بود و نسل آینده خاطره‌ای مبهم از آنها را به یاد خواهد داشت، همانطور که گونه‌هایی چون ببره، مازندران تنها در برخی عکس‌های قدیمی وجود دارند. آلودگی دریاها از پلاستیک تا نفت. نقشه ایران با دو دریا، یکی در شمال و یکی در جنوب، در ذهن ایرانیان نقش بسته است و اکثر ما اگر بخواهیم به سرعت ایران را روی نقشه کره زمین نشان دهیم، ابتدا به دنبال شکل منحصر به فرد خلیج فارس و تنگه هرمز یا دریای کاسپیان می‌گردیم و سپس به سرزمین اصلی که میان این دو دریا مشخص است اشاره می‌کنیم. بیم آن می‌رود که در سال‌های آینده به دلایل تغییرات اقلیمی دیگر اثری از دریای کاسپیان باقی نماند و بزرگترین دریاچه جهان خشک شده و تنها روی نقشه‌های جغرافیایی وجود داشته باشد. در مورد خلیج فارس به سبب راه داشتن به دریای آزاد چنین خطر واضحی وجود ندارد، اما مزل دیگری در کمین خلیج همیشه فارس است و آن آلودگی فزاینده است. آلاینده‌های مختلفی هر روز بر آلودگی خلیج فارس می‌افزایند که از آن جمله ورود فاضلاب انسانی، آلودگی نفتی و افزایش پلاستیک و آلاینده‌های صنعتی هستند. به گفته کارشناسان، هم اکنون خلیج فارس تا 47 برابر حد طبیعی آلوده شده و علاوه بر آبزیان، محیط زیست کشورهای اطراف آن را نیز با خطر مواجه کرده است. از مهمترین دلایل آلودگی خلیج فارس که همزمان گریبان دریای کاسپیان را نیز گرفته است، استخراج و حمل و نقل نفت خام است. تأسیسات متعدد نفت و گاز اعم از سکوهای استخراج نفت تا پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در محدوده این دو دریا قرار دارد و آلودگی زیادی را سبب می‌شود. انواع فاضلاب شامل فاضلاب‌های شهرهای ساحلی، فاضلاب‌های حاصل از فعالیت‌های بهره‌برداری نفتی، فاضلاب‌های خنک‌کننده صنایع، فاضلاب پرورش آبزیان و کشاورزی، خروجی سامانه‌های نمک‌زدایی و محصول فعالیت شناورها و فعالیت‌های دریانوردی نظامی و غیر نظامی هر روز وارد خلیج فارس می‌شوند و سبب تبدیل آن به یکی از آلوده‌ترین دریاهای جهان شده‌اند. در آینده 9 چندان دور و حتی زودتر از 20 سال آینده، شهروندان کشورهای ساحل خلیج فارس از شدت آلودگی امکان شنا یا ماهیگیری در این دریا را نخواهد داشت و از سوی دیگر تأمین آب شیرین کشورهای ساحلی که به غیر از ایران اکثرا متکی به آب شیرینکن‌های عظیم هستند، با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد. ایجاد یک پیمان جمعی غیر سیاسی و دارای ضمانت اجرای بالا برای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و ممنوعیت هر گونه فعالیت نظامی به ویژه فعالیت‌های نظامی کشورهای فرامنطقه‌ای که با ناوهای عظیم جزء منابع آلوده کننده مهم این دریا به شمار می‌روند، از گام‌های نخست حفظ خلیج فارس خواهد بود. در غیر این صورت، مخاطرات عظیم محیط زیستی افزایش آلودگی این دریا نه فقط ایران بلکه کشورهای دیگر اطراف آن را نیز به طور جدی متاثر خواهد کرد. انتقال آب، مسکن خطرناک. یکی از راه‌های مقابله با تأثیرات کم‌آبی ناشی از تغییرات اقلیم و از بین رفتن منابع آبی، انتقال آب به شکل درون حوضه‌ای و فراحوضه‌ای است. منظور از حوضه اینجا حوضه آبریزه است که هر منطقه‌ای شامل حوضه آبریزه خود می‌شود. کارشناسان از یک سو انتقال آب را اجتناب‌ناپذیر عنوان می‌کنند و از سوی دیگر مضرات زیادی در مورد آن برمی‌شمارند. از سوی دیگر هر گونه انتقالی اگر با مدیریت مصرف همراه نباشد، به ویژه در مناطق مسکونی، تنها یک مسکن برای تأمین آب خواهد بود و در مدتی نشندان طولانی تقاضای آب از میزان انتقال داده شده فراتر می رود. از سوی دیگر به جز انتقال آب از دریاهای آزاد، دیگر حوزه های آبریز مبدأ انتقال آب خود با افزایش مصرف ناشی از افزایش جمعیت و کاهش مستمر منابع آبی به سبب تغییرات اقلیمی روبرو شده و نیازمند تأمین آب از منابع دیگر خواهند بود. بدین ترتیب حوضه‌ای که در گذشته قابلیت انتقال آب سرریز را به حوضه مجاوره داشته، خود نیازمند انتقال آب از منبعی دیگر می‌شود و زنجیره کم‌آبی در سراسر کشور به راه می‌افتد. هم‌اکنون در اصفهان شاهد چنین مسئله‌ای هستیم. خط لوله انتقال آب زاینده رود به یزد در دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی کلید خورد و در دوره حجت الاسلام و مسلمین سید محمد خاتمی افتتاح شد. این خط در سال حدود 60 میلیون متر مکعب آب را برای مصرف شرب به یزد می‌برد. اما با گذشت زمان اصفهان خود با مشکل کمبود آب درگیر شده است و پروژه های انتقال آب به هشت‌آباد از چهارمحال و بختیاری به اصفهان برای حل این مشکل در دست اجرا است. استان قم نیز از جمله مناطق کم‌آبی است که برای انتقال آب به آن از سرچشمه های دز هزینه های هنگفتی صورت گرفته است و در این میان حتی سد کوچری نیز برای ذخیره آب حین انتقال احداث شده است. در آینده نه چندان دور اما این پروژه های انتقال آب جوابگوی نیاز شرب مردم استانهای مقصد نخواهند بود و باید فکر دیگری برای تأمین آب این مناطق صورت گیرد. مزلی که راه حل سری ندارد و تنها با کنترل مصرف و کاهش هدر رفت آب میتوان تا اندازه ای آن را مدیریت کرد. مالیات کربن، هزینه‌ای که باید پرداخت شود. کشورهای جهان به دنبال حل مزلات محیط زیستی سیاره زمین هستند و از هم‌اکنون نظام‌های حفاظت از محیط زیست با ضمانت‌های اجرای سخت در حال طراحی یا اجرایی شدن است. ممنوعیت تردد شناورهای دریایی با سوخت‌های آلاینده، مقابله با کشورهای از بین برنده جنگل‌ها و تعیین جریمه برای کشورهایی که گازهای گلخانه‌ای و کربن خارج از سهمیه تولید می‌کنند. از جمله ابزارهایی است که به تدریج در حال ایجاد و بهره‌برداری هستند. در این میان مالیات کربن از راهکارهایی است که در سال‌های آینده ایران و سایر کشورها را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد و اساس توافق‌های جهانی کشورها موظف به مشخص کردن چرخه کربن در تولید محصولات خود هستند و این میزان تا اندازه مشخصی قابل پذیرش است. در صورت تجاوز از میزان مشخص شده برای هر محصول، صادرات آن به کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا مشمول پرداخت جریمه و بالا رفتن قیمت آن محصول برای کشور تولید کننده خواهد شد. در صورت عدم توجه جدی به ثبت چرخه کربن در صنایع ایران و عدم راه اندازی بازار کربن برای تامین اعتبار کربنی مورد نیاز در آینده نزدیک، امکان صادرات تولیدات فعلی نیز با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. طرحی برای فردا. این روزها اگرچه شاهد مزلات محیط زیستی فراوانی هستیم، اما در مقایسه با آنچه که در آینده با آنها مواجه خواهیم شد، مسائل فعلی بی اهمیت جلوه می کنند. کشور دچار فقدان برنامه ریزی و عمل مطابق بر آن در حوزه محیط زیست است. آن هم در شرایطی که کشورهای آلوده کننده محیط زیست در جهان در آینده با محدودیت ها و مجازات های سنگینی روبرو خواهند شد. از این رو به نظر می رسد بازگشت به جامعه جهانی و همراهی با دیگر کشورهای جهان برای مقابله مزلات محیط زیستی باید به یکی از اولویت های اساسی کشور و فراتر از حوزه عمل دولت ها تبدیل شود.